بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 462 سوره مبارکه زمر هستیم، آیات 32 تا 40. در این فصل که الان درش قرار داریم با محوریت قرآن کریم و وحی، مشرکان مورد خطاب قرار گرفتن. بخشی از مباحث در جلسه گذشته مطرح شد، بخشی هم در این جلسه مطرح میشه که میان انسانهای متقی و محسن با انسانهای کافر از این حیث مقایسه میشه. کافر کسیه که وحی رو تکذیب میکنه، اهل صداقت نیست. مؤمنین و متقین و محسنین کسانی هستند که وحی رو تصدیق میکنند، آورنده وحی رو تصدیق میکنند و عمل میکنند به وحی و در نتیجه خدای متعال گناهان اونها رو پاک میکنه، چون الاسلام یجب و ما قبله. و در پایان این فصل خدای متعال به رسول مکرم اسلام میفرماید که کسی که بنده من میشود، من او را کافی هستم. دیگه به هیچ منبع و مرجع دیگری نباید تکیه بکنه و لازم هم نیست تکیه بکنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. کیست ستمکارتر از کسی که دروغ بست بر خدا و کذب به صدق و تکذیب کرد سخن راست را، یعنی قرآن را. اذ جاءه، آنگاه که آیات الهی به او رسید. یعنی مشرکین دو تا مشکل داشتن دیگه. یکی این که به خدا دروغ می‌بستن، یعنی بت‌ها رو می‌پرستیدن، طاغوت‌ها رو می‌پرستیدن، یعنی کار ظالمانه انجام می‌دادن، بعد می‌گفتن که این مورد تایید خدا هست. ما اگه بت‌ها رو می‌پرستیم، چون خدا عالم رو خلق کرد، آفرید، تمام ربوبیت عالم سپرده شده به این طاغوت‌ها. فرعون چی میگفت؟ میگفت انا ربکم الاعلا، ربوبیت این عالم دیگه با منه. اینها هم به خدا دروغ میبستن. دوم این که وقتی قرآن رو پیامبر بر اینها میخوند، وقتی وحی میومد و حضرتون وحی رو میخوند برای اینها، تکذیب میکردن، میگفتن نه اینا سحره، خدا کجا این حرفا رو زده. پس هم به خدا دروغ می‌بستند و هم وقتی که قرآن بر اینها خوانده می‌شد، قرآن رو تکذیب می‌کردند. خیلی عجیبه ها. انسان وقتی که گرفتار تعصب میشه، گرفتار لجاجت میشه، گرفتار زلالت میشه، تو تاریکی حاضر حرکت بکنه، ولی به شما اجازه نده یه نوری جلو پاش بگیری، یه چراغی جلو پاش بگیری. الیس فی جهنم مثوا للکافرین. خب اینا میشن جهنمی دیگه، کافرن. مشرکن، در برابر قرآن وایستدن، به خدا دروغ بستن، وحی رو دروغ شمردن. خب جایگاه اینا جهنمه. الیس فی جهنم مثوا للکافرین، آیا برای کافران در جهنم یک جایگاه دائمی وجود نداره؟ چرا هست؟ جواب نمیده دیگه، معلومه دیگه. این خودش داره با دست خودش برای خودش توی جهنم یه خانه ای بنا میکنه، اونم یه خانه دائمی. اما برعکس، این انسان کافره، این مشرک ظالمه، حالا برعکس، والذی جاء بالصدق و صدق به، اون کسی که سخن راست را آورد، یعنی پیامبر، پیامبر وحی را آورده دیگه از جانب خدا برای مردم، و صدق به، و اون کسی که به این سخن راست تصدیق کرد، یعنی اون انسانهایی که ایمان آوردن به پیغمبر و قرآن را تصدیق کردند. پس هم خود پیامبر، هم مؤمنان به پیغمبر، اولائک هم المتقون. اولائک جمع آنان، هم خود آنان، یعنی کیا؟ یعنی همون کسی که جواب صدق، هم کسی که صدق به، هم پیامبر و هم همه انسانهای مؤمنی که در طول تاریخ پیامبر رو تصدیق میکنن، قرآن رو تصدیق میکنن، قرآن میخونن، به قرآن عمل میکنن، قرآن رو نقشه زندگی خودشون قرار میدن. اولائکه آنان، هم خود آنان، المتقون، اینها اهل تقوا هستن، اینها خدا رو برای خودشون حفظ میکنن، اینها موحدن، اینها دین دارن. خب بعضی هم این آیه رو عام معنا کردن، جواب صدق و صدق به، یعنی هر کسی که وحی رو تصدیق میکنه و وحی رو تبلیغ میکنه. جواب صدق یعنی هر کسی که قرآن رو تبلیغ میکنه، هر آدمی که توفیق پیدا میکنه که در محضر قرآن تلمذ بکنه، بعد قرآن رو برای بقیه مردم میگه، و هر کسی که قرآن رو تایید میکنه، یعنی شامل همه مبلغان و دعوت کنندگان به قرآن و تصدیق کنندگان قرآن میشه. اشکالی نداره، یعنی منافاتی نداره این دوتا معنا با هم. بگیم جواب صدق یعنی هم پیامبر، هم ائمه علیهم السلام، هم علما و مفسران و همه کسانی که قرآن رو ترویج میکنن، تبلیغ میکنن، و هم صدق به، همه اونایی که پیام اینها رو میشنوند، قرآن رو میشنوند، این ندای انبیا و اوصیا و اولیا رو میشنوند و تایید میکنند و عمل میکنند. اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم، خوشا به حال اینها، برای آنان است، یعنی چه مبلغان قرآن که طبیعتاً خودشون هم البته باید عامل به قرآن باشن، و چه تایید کنندگان قرآن که باز حتما عامل به قرآن هم هستن دیگه، برای آنان فراهم است در نزد پروردگارشان ما یشاؤون، هر چه بخوان. اینه که قرآن کتاب مبارک هست، کتاب با برکت. اینه کسی که با قرآن بود، هر چه بخواد خدا بهش میده. عند ربهم لهم ما یشاؤون عند ربهم، برای آنان یعنی متقین، یعنی جاء بالصدق و صدق به، برای کسانی که اهل قرآنن، چه تبلیغ میکنن قرآن را، چه تایید میکنن، تصدیق میکنن، لهم ما یشاؤون عند ربهم، خوشا به حال کسانی که به این مقام برسن. ذالک جزاء المحسنین، چرا هر چه بخوان نزد پروردگار براشون فراهمه، بهشت میره، هر چه میخواد بهش میدن. البته اینا شامل دنیا هم هست، اینطور نیست فقط بهشت باشه، انسانی که الهی بشه، انسانی که قرآنی بشه، همینجا هم هرچی از خدا بخواد براش فراهمه. اینطور نیست که مثلا فقط آخرت باشه. همونطوری که انسانی که در برابر قرآن میسته فرمود که لهم خزیان فذاقهم الله الخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الاخرت اکبر. حالا امروز هم البته میخوانیم که اینهایی که قرآن رو نمیپذیرن، آیه پایانی جلسه امروز ما اینه: من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. عکسش هم هست: ذالک جزاء المحسنین. این که هر چه میخوان نزد پروردگار براشون فراهمه، ذالک جزاء المحسنین، این جزا و پاداش محسنینه، کسانی که نیکند و نیکوکارند. پس متقین همون محسنینند. علاوه بر این: لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون. چقدر عالی، چقدر زیبا. خوشا به حال کسانی که به این مقام میرسن. انسانی که الهی میشه، خدا گناهان پیشینش رو هم میبخشه. ببینید آیات تو فضای مکه نازل شده دیگه. مثلا یک کسی 40 سالشه، تا 40 سالگی مشرک بوده، حالا تازه میاد اسلام میاره، ولی واقعا اسلام میاره دیگه. یعنی از اون لحظه ای که اسلام آورده دیگه موحده، پابند عمل به اسلام و قرآنه. یک چنین کسی رو خدا بدترین گناهانی رو که در گذشته انجام داده باشه هم براش میبخشه، تا چه رسد به گناهان کوچه. از این طرف، از این طرف خیلی دقت بفرمایید، بهترین عملی که کرده که بالاترین پاداش رو گرفته، خدا به همه اعمالش بالاترین پاداش رو میده. مثل یه دانش آموزی که معلم بهش میگه که بالاترین نمره‌ای که گرفتی من برای همه درسات ثبت میکنم. چقدر جالب میشه. و هر چه قبلا نمره منفی داشتی پاک میکنم. بله، یه هر دانش آموزی که درسشو خوب بخونه، نمرات مثلا ثلث سومش خوب بشه، من نمرات منفی قبلشو پاک میکنم، حذف میکنم، اصلاح میکنم. و بالاترین نمره ای رو که در ثلث سوم بگیره برای ثلث های قبلش هم میگذرن. لیکفر الله عنهم، تا پاک کند خدا عنهم از کارنامه اونها، از پرونده اونها، اسوأ الذی عملوا، اون بدترین گناهانی رو که مرتکب شده بودن، و یجزیهم، و پاداش بدهد به آنان، اجرهم، مزدشان را، به احسن الذی کانوا یعملون، بر پایه اون نیکوترین کارهایی که اونها میکردن. یعنی وقتی خدا میخواد برای اینها پاداش ثبت بکنه، نگاه میکنه تو کارنامه شون اون کاری که بالاترین امتیاز رو داشت، به بقیه هم خدا تفضل میکنه، بقیه کاراش هم در همون حد پاداش میده، گناهان بزرگش رو از بین میبره، تا چه رسد به گناهان کوچکش. خوشا به حال کسانی که قرآنی میشن، خوشا به حال کسانی که موحد میشن، خوشا به حال کسانی که در مکتب پیامبر و اهل بیت علیهم السلام زانوی تلمذ میزنن و گوش میدن و عمل میکنن. لیس الله بکافن عبده، آیا خدا کفایت امور بندش را نمی کند؟ شما پیغمبر را می ترسونید از بت‌های خودتون. خیلی آخه اینا پر رو هم بودن، به پیغمبر می گفتن که به بت‌های ما چیزی نگو، بت‌پرستی را نفی نکن، در برابر شرک ما وای نایستا، این بت‌های ما به تو آسیب میزنن. میگه که و یخوفونک بالذین من دونه، میترسانن تو را ای پیامبر از کسانی که جز خدا هستند، یعنی تو رو از این بت‌هاشون میترسانند. الیس الله بکافن عبده؟ آیا خدا بندهش را کفایت نمی کند؟ تو خدا رو داری پیامبر، خدا بس توه. این برای همه ما هم هست. الیس الله بکافن عبده؟ اگر ما موحد هستیم خب دیگه بالاتر از خدا کیه؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگر خدا نخواد کاری نمیشه. اگر خدا نخواهد هیچ علتی روی معلول تأثیر نمیذاره. آتش میسوزاند اگر خدا بخواهد، نمیسوزاند اگر خدا بخواهد، همطور که برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه. آب غرق میکنه اگه خدا بخواد، آب غرق نمیکنه اگه خدا بخواد، غرق نمیکنه. بله، همه چی دست خداست. اما خب اینها گمراه شدن دیگه، اینها گمراهن، فکر میکنن که بت‌ها منشأ اثرن و من یضلل الله فما له من ها. کسی که گمراهی رو انتخاب بکنه، خدا هم براش گمراهی رو انتخاب میکنه. فما له من ها. و اگه کسی از خدا دور شد، از هدایت الهی دور شد، دیگه هیچ هدایت کننده ای براش نیست. اگه کسی قرآن رو رها کرد، دیگه کتاب هدایت دیگه ای نیست که بخواد با او هدایت بشه. و من یهد الله، و کسی که مسیر هدایت رو انتخاب میکنه، خب خدا هم هدایتش میکنه. و کسی که خدا هدایت کند او را، فما له من مضل، هیچ کس نمیتونه گمراهش بکنه، براش گمراه کننده ای وجود نداره. چرا؟ الیس الله بعزیز ذی انتقام؟ آیا خدا شکست ناپذیر نیست؟ یعنی کسی هست که خدا رو بخواد شکست بده؟ چرا ما میگیم علت اگه خدا نخواد رو معلول اثر نمی کنه؟ چون خدا عزیزه، خدا شکست ناپذیره، خدا قدرتی است که هیچ کس دیگری نمی تواند بر او غلبه کند. و همینطور ذی انتقام هست خدا، خدا هست که انتقام گیرنده هست. انتقام گیرنده یعنی چی؟ یعنی هر کسی که بخواهد علیه در برابر سنت های الهی اقدامی بکنه، این گرفتار میشه. انتقام اینجا به این معناست، نه یعنی به اون معنی که ما تو جامعه انسانی میگیم، یعنی سیستمی که خدای متعال آفریده اینجوریه. این ما یه غذای یا یه داروی بدمزه چیزی میخوریم، معده ما سیستم بدن اونو برش میگردونه. یعنی این سیستم یه جوری درست شده که در برابر اون چیزهایی که ناملایم با او باشه، اینو برش میگردونه، ریجکت میکنه. سیستم الهی اینطوریه. شما ظلم میکنی، گرفتار جهنم میشی. شما تو مسیر خدا قرار میگیری، به بهشت میری. خدا بهترین پاداش رو بهت میده، خدا گناهانت رو میبخشه، خدا بهت اجر میده. اهل تقوا میشی، مسیرت یه جور میشه. اهل زلالت میشی، مسیرت یه جور میشه. خب این فصل تمام. حالا از آیه 38 باز یک مسیر دیگری برای گفتگو و بحث با مشرکان شروع میشه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. خ خب اگه از اینها بپرسی که کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، میگن خدا، یعنی الله رو به عنوان خالق قبول دارن. خب ای پیامبر، تو از اینها بپرس، بگو خب حالا که میگید خدا، بیایید به من بگید که اگه همون خدایی که خالق آسمان ها و زمین هست بخواد به من یک ضرری برسونه یا یک نفعی برسونه، این خدایان شما، این بت‌های شما میتونن جلوی اون ضرر یا نفع رو بگیرن؟ نمیتونن دیگه، خیلی روشنه دیگه، معلومه. بر این اساس ای پیامبر، تو به اینها بگو که خدا مرا کفایت میکنن، من فقط به خدا توکل میکنم، من رو از بت‌های خودتون نترسونید. بعد هم رهاشون کن، بگو خیلی خوب، اعملوا علی مکانتکم، هر کار میخواید بکنید بکنید، من هم تکلیف خودم رو انجام میدم. به زودی معلوم میشه که کی جهنمیه کی بهشتیه، به زودی میفهمید، خیلی طول نمیکشه. ببینیم خدایان شما چی کار میکنن، خدای من چی کار میکنه، ببینیم چه کسی پیروز میشه، من پیروز میشم یا شما، شرک پیروز میشه یا توحید، ببینیم دیگه. این کاری نداره دیگه. و این از معجزات الهیه دیگه. این آیات تو مکه هست، به فاصله کمی میبینیم بساط شرک از شبه جزیره جمع میشه و این پیامبر هست که فاتح صحنه و میدان هست. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. این فراز تو قرآن تکرار شده، شاید مثلا 5 بار این تکرار شده باشه. اگر از اینها بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است، به طور قطع میگویند خدا، بدون هیچ تردیدی میگن خدا، یعنی خدا را به عنوان خالق قبول دارن، به عنوان رب نمیپذیرن. مثل همین سکولارها هستند دیگه، میگن خدا هست بله، ولی پای خدا رو به سیاست و اقتصاد و فرهنگ و بهداشت جامعه باز نکنی. هر کسی خودش میدونه و خداش تو زندگی شخصی و فردیش، ولی جامعه رو دیگه به ما سپرده، ما با عقل خودمون جامعه رو اداره میکنیم، اما اینکه خدا راجع به اداره جامعه چی گفته، نه ما اینو قبول نداریم، ما اینو قبول نداریم. عیناً مشرکین همینو میگم، مشرک میگیم یعنی چی؟ یعنی خدا رو قبول داره، یه چیزای دیگه ای هم در عرض خدا قرار میده. گفتم خدا خالقه، ولی این بت‌ها رب هستن، اینان که امور ما رو اداره میکنن، ما امور خودمون رو با دستورات غیر الهی اداره میکنیم، خدا برای اداره زندگی ما دیگه دستوری نداره. قول ای پیامبر، بگو به اینها، از اینها بپرس، اینجا با توجه به سیاق میشه یعنی بپرس از اینها. افرئیتم ما تدعون من دون الله، افرئیتم اصطلاحه، چندین بار هم باز تو قرآن به کار رفته، یعنی به من خبر دهید. ما تدعون من دون الله، آنچه را به جای خدا میخوانید، ان ارادنی الله بضر، اگه الله بخواد به من یک ضرری وارد بکنه، هل هن کاشفات ضرهی، آیا این عناصری که شما به جای خدا میخوانید اینا میتونن ضرری رو که خدا به من رسونده برطرف بکنن؟ کاشفات یعنی برطرف کننده. او ارادنی به رحمته، یا اگه الله یه رحمتی رو برای من بخواد، هل هن ممسکات و رحمتهی، این بت‌هایی که شما میپرستید اینا میتونن جلوی رحمت خدا رو بگیرن، مانع بشن، ممسک یعنی مانع، بازدارنده باشن؟ خب جواب روشنه دیگه، جواب نداده، یعنی نمیتونن، این بت‌ها نه جلوی ضرر رو میتونن بگیرن نه جلوی نفع رو، کاری که خدا بخواد انجام بشه اون انجام میشه. قول بنابراین بگو ای پیامبر، حسبی الله، حسبی الله، الله برای من کافیه، الله برای من کافی. اون بالا گفت الیس الله بکاف نبده، حالا اینجا میگه قل حسبی الله، بگو خدا مرا بس است. علیه توکل المتوکلون، بر خدا توکل می کنند اهل توکل. ما کارامون رو انجام میدیم اما به خدا هم توکل می کنیم. مستحضر باشید، توکل جاییه که ما وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم. اما همیشه عرض کردم یه ابعاد ناپیدای عالم داره. آیا این علل رو ما همینجوری که چیدیم تأثیر میگذارن روی معلول ها؟ اگر خدا بخواهد تأثیر میذارن، اگر خدا بخواهد. آیا این دارو این بیماری رو درمان میکنه؟ اگر خدا بخواهد. اگر خدا بخواد این دارو میشه شفا بخش، خدا نخواد نه نمیشه. پس با لحاظ همه تدابیر تجربی و عقلی و دینی و مذهبی به خدا توکل باید بکنیم. قل ای پیامبر، به اینها بگو، حرف آخر رو به اینها بزن، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، ای قوم من، ای مردم من. یعنی بازم لحن عاطفیه ها، مثل اینکه بچه تون دیگه به حرفتون گوش نمیده، میگه بچه جون هر کار دلت میخواد بکن، من دیگه به تو کاری ندارم. اینجوریه. یا قوم اعملوا علی مکانتکم، ای قوم من، ای کسانی که بر شرک اصرار میورزید، ای کسانی که لجاجت میکنید با خودتون، حق رو نمیپذیرید، اعملوا علی مکانتکم، هر کار دلتون میخواد بکنید. مکانت کم یعنی موقعیتی که دارید، عمل کنید بر اساس دیدگاه خودتون، موقعیت خودتون، امکان، هر کار دلتون میخواد بکنید. تهدید ها، اینی عاملون، من هم اون چرا که تکلیفم هست عمل میکنم. پیغمبر داره میگه فصوفت علمون، به زودی خواهید دانست که من یعتیه عذاب یخزی، عذاب خار کننده سراغ چه کسانی می آید. این منظور عذاب دنیوی، عذاب در دنیاست. و یحل علیه عذاب مقیم، و به زودی خواهید دانست که عذاب مقیم، عذاب پایدار، عذاب در آخرت بر چه کسی یحل و حلول می کند، فرود می آید. یعنی این مسیری که شما میرید ذلت و خاری در دنیا و ذلت و خاری در آخرت رو برای شما برمغان میاره. خب همطور شد؟ بله بله. ابو سفیان به ابو جهل پیام داد که ما که کاروان رو برداشتیم رفتیم، شما برگرد، نرو به جنگ پیامبر. ابو جهل گفت نه دیگه، حالا تا اینجا اومدیم، بذار تموم کنیم کار رو. رفت به جنگ پیغمبر. سپاه ابو جهل حدود 1000 نفر بود با کلی امکانات، ولی سپاه مسلمان ها حدود 313 نفر بود با امکانات فوق‌العاده ناچیز. این 313 نفر بر اون 1000 نفر پیروز میشن. بیش از 70 نفر از سرانه و غیر سران شیر کشته میشن، از جمله خود ابو جهل، و بیش از 70 نفر به اسارت در میان. شکست سختی میخورن و جنگ های بعدی و بعدی و بعدی تا احزاب و تا آخر که میدونید مکه فتح شد. مکه فتح شد، به ساعت شرک جمع شد. این عذاب در دنیا، یعنی خار شد. شرک جز خاری نیست، کسی که به در غیر خانه خدا میره خار و ذلیل میشه، کسی که به طاغوت‌ها امید میبنده ذلیل میشه، کسی که به فرعون‌ها امید میبنده ذلیل میشه. حالا این عذاب دنیاست، عذاب آخرت هم که خب در پیشه دیگه. چه عذابیه که از او دیگه ما تصوری نداریم واقعا. خب آیات فوق‌العاده مهمی بود. بعضی از این فرازها رو خوبه که همیشه به خاطر داشته باشیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. پیوسته با قرآن باشیم، قرآن رو تبلیغ کنیم، ترویج کنیم، برای دیگران بگیم، خودمونم بهش عمل بکنیم. الیس الله بکاف عبده، الیس الله بکاف عبده. اینو میشه تابلو درست کرد، بعضی هم این کار رو میکنن، پیوسته در مقابل ما باشه. حسبی الله علیه توکل المتوکلون. حسبی الله ورد زبان ما باشه، ذکر ما باشه. بله. و اینکه ما پیوسته به دشمنان خدا و قرآن اعلام کنیم ما تکلیفمون رو انجام میدیم، قاطعیت داشته باشیم در انجام تکالیف و وظایفمون، در مقابل دشمنان خدا تسلیم نشیم. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، شما کاری که دلتون میخواد بکنین، اینی عاملون، منم کاری رو که وظیفه من انجام میدم. فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. خدایا ما رو از متقین و از محسنین قرار بده. خدایا معرفت ما به توحید عبادی و توحید عملی و باور ما و عمل ما در این جهت رو پیوسته تقویت بفرما. خدایا دست ما رو بگیر، خدایا به ما توفیق بده دستمون رو از دست تو جدا نکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در محضر قرآن باشیم، معارف قرآن رو بخوانیم، بفهمیم، یاد بگیریم، عمل کنیم، به دیگران هم منتقل بکنیم. خدای ما رو در عمل به تکالیفمون قاطع، محکم و استوار قرار بده. خدایا ما رو اهل توکل به خودت قرار بده. خدایا خودت برای ما کفایت کننده باش که فرمودی علیس الله بکاف عبده و فرمودی به پیامبر خودت که قل حسبی الله. به ما هم توفیق عنایت بفرما که در زبان و در عمل بگیم حسبی الله، حسبی الله، حسبی الله. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.